کیمیای وصال. به نام او که وحده لا اله الا هو. با سلام به شما رهپویان طریق سلوک که با توکل بر حضرت حق مثل وجود را به کیمیای وصال طلا می کنید و با تهذیب نفس قدم به قدم از عالم انانیت به کمال عبودیت ره می سپارید. دوستان، با کیمیای وصال دیگری در خدمت شما هستیم و انشاءالله در این برنامه ادامه بحث استاد حضرت آیت الله محمد شجاعی را درباره نفاق تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. در برنامه قبل استاد بزرگوار به بیان معنی نفاق و همچنین مراتب آن پرداختند و یکی از دلایل عمده ظلمانی شدن قلب را نفاق دانستند، ضمن اینکه نوع اول نفاق را تشریح کردند. در این جلسه استاد مکرم به بیان نوع دوم نفاق خواهند پرداخت و سپس فرق نفاق با مدارای صحیح را بیان خواهند کرد. در ادامه حضرت استاد با توجه به بحث نفاق به این نتیجه می رسند که کسی که قلب به حرکات و زبانش در مقابل خدا یکی باشد به مقام بالای صدیق نائل آمده است و نقطه مقابل این مسئله همان نفاق است. خب دوستان گرامی، وقت آن رسیده که این بحث را از زبان استاد ارجمند حضرت آیت الله محمد شجاعی بشنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظلمت قلب مسئله است که سالک دردمند از این ظلمت قلب باید خیلی وحشت داشته باشد. قلب ظلمانی دیده به جای راه نمی‌دارد. نفاق ظلمت قلب می‌آورد. قلب تاریک است. حالا نمی‌فهمسن قلب چی تاریکیه چی، ما اصلا اصلش رو نمی‌فهمیم، ولی هر چی هست حقیقت اینه. قلب تاریک است، موجب ظلمت است نفاق. در این باب به یک روایت فقط اشاره میکنم، میگذرم به قسم دوم از نفاق، نفاق در پیشگاه خدا که اصل مصیبت ما اونجا هست. حالا در این باب که نفاق موجب ظلمت قلب میشود، به یک روایت اشاره میکنم و بس. اصول کافی جلد 4 باب و ظلمت قلب المنافق و این اعطی اللسان. یه باب مخصوصی است در اینکه در خصوص ظلمت قلب منافق است. حالا منافق هر جور منافق باشد، با بیانی که از تردین توجه کردید، منافق در هر مرتبه منافق باشد، قلبش چی خواهد بود؟ قلبش ظلمانی خواهد بود. این یه بابی دارد در اصول کافی، در اونجا روایات مربوط به این را آورده. در یک روایت عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال لنا ذات یومن، اون راوی میگوید امام صادق یک روز به ما گفت تجد الرجل لا یقتی بلا من ولا واو خطیبا مس اگا مس قا ان ولا قلبه اشد ظلمتا من اللیل المظلم. حالا من شب رو واسه می نوشتم، می دیدم که این بیان امام صادق سلام الله علیه
حالا به هر منافقی تفسیر میکنه، در این حال به اون منافق ها که خوب صحبت میکنند میترسیدن مثلا ماها باشیم، صحبت شیرین میکنند بیشتر تفسیر میکنه. میفرماید که تجد الرجل مرد را میبینی لا یختی بلا من ولا واب، خطیبه موقع سخن در نه حتی در یک واب خطا نمیکنه، در یک یا خطا نمیکنه، خیلی خوب روشن منظم سلیس دقیق مرتب صحبت میکنه، در یک وابش خطا نمیکنه. اما ولا قلبه اشد ظلمتا من اللیل المظلم، اما قلبش از اون شب تاریک تر است. و تجد الرجل مقابلش میابی شخصی را که لا یستطیع و یعبر ما فی قلبه، نمیتواند اون چی در قلبش هست اون را به زبان بیاورد، زبان خوب ندارد بنده خدا. و قلبه یظهر کما یظهر المصباح، و قلبش مانند چراغ روشن است. این یکیش هم اینطور میشه. این در باب نفاق است، کلمه نفاق در اینجا به کار برده نشده است، ولی مفهوم روایت، نمیدونم خوب توجه کردید، مفهوم روایت میگوید کسی که ظاهرش با باطنش یکی نبود قلبش چیه؟ قلبش از ظلمت خاصی برخوردار است. حالا اونجا یه صحبت نکردیم، کسانی هستن که زبان ندارن حتی قلبشون یظهر کما یظهر المصباح. این را شما انشاءالله خودتون از اون آدم های موفق بودید خودتون خواهید فهمید این تعبیرات در روایات چیه. در خصوص صالحین از بندگان خدا این هست در قلبشون مصباح هست، مصباح الله نور السماوات والارض مثل نوره که مشکات فی مصباح، اون تجلیات نوری حق است در قلب، در مقام تجلیات و مشاهدات و متاشفات و اونجاها پیش میاد. این قسمت دوم روایت به اونجاها شاهد. خب بنابراین یک شعبه از نفاق، یک صورت از نفاق، نفاق به بندگان خداست، مهلک است، ظلمت می آورد، اونجور هم که عذاب و تمثل اخروی دارد، انسان در آخرت از اشرار است. برای سالک این مسئله مفهوم ندارد. بنابراین ما اولا در مقام سلوک که خاصم سلوک قدم بگذاریم، باید از درو بودن و دو زبان بودن با بندگان خدا به هر صورتش اجتناب بکنیم. خیلی صراحت داشته باشیم، صراحت. یادتون باشد اگر انسان بخواد منافق نباشد باید صریح باشد، صریح یا ساکت یا صریح. دیگه درو بودن و دو زبان داشتن نمیگذارد انسان، نمیگذارد انسان جلو بره. اینجا یک مسئله، حالا قبل از اینکه من به قسم دوم نفاق بپردازم به یک نکته لازم است اشاره بکنم. ممکنه بعدها به نظر شما بیاد آیا این هیچ استثنا ندارد؟ انسان گاهی ممکنه در یه جایی به اصطلاح یک زمینه خاصی باشد که چیزی به زبان لازم است بیاورد، و در برخورد با کسی ها، در برخورد با انسان ها چیزی به زبان بیاورد که در قلبش اونطور نیست. چرا این مورد استثنا دارد؟ مورد استثنای این موضوع یعنی در برخورد با انسانها، انسان ظاهر و باطنش یکی نباشد و اما نفاق هم حساب نشود، این استثنا دارد، نفاق حساب نشود. این همون موارد مدارات است که در روایات این شرعاً جائز شمرده شده. در جاها انسان باید مدارات بکنه، یعنی بسازد. مثلا چطور؟ مثلا با کسی شما شرور است، در همین دنیا اشرار است، بد است، شر است، مواجه شدید در یک صحنه افتادید که بالاخره باید یک تعریف های از او بکنید، یک چیزهای بگید، بالاخره باید چیزی بگید، یه بله ها باید او بگید فعلا، و الا به شما شرش خواهد رسید. اینجا تا حدی که از شرش نجات پیدا بکنید روی خوش نشان بدید، به زبان یه تعریفی بکنید در قلبتون نیست دیگه، ایراخه از مصادیق مخالفت ظاهر با باطن هست یا نیست؟ نگفتید هست، اما مستثناست، نفاق نیست. اینجا با آدم شرور روبرو شده طوری پیش آمده که اصلا از شر این خلاص نمیشود، مگر اینکه چند جمله اینجا بگید که قلبتون اون را که زبانتون میگوید در قلبتون نیست. این اشکال ندارد، این مدارات هست. اونا فقط در جاست که نمیتوانید بدون این چند جمله و بدون این برخورد از شر رو چه بکنید؟ از شر او خلاص بشد. اگر میتوانید بدون اون دیگه مجاز نیستید، فقط در جاست نمیتوانید. در کل این مورد استثناء. حالا ممکنه این صورت‌های مختلف در زندگی انسان پیش بیاد. یه وقتی در باب در خصوص خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این مسئله را در مرحوم نراقی در جامع سعادت آورده که عذاب شاهد آورده که شخصی آمد دم در رسول اکرم صلوات الله علیه استیزان کرد که بیاد رسول الله به اصطلاح فرمود که بود اذن بدهید، اما همین که فرمود بود اذن بدهید بذارد بیاد، فرمود که فبئس رجل العشیره، این مرد بد و اون قوم است. اینجور فرمود، حالا نیامده بوده مرد بد و قوم است. آمد، حالا آمد نشست، اما وقتی نشست رسول اکرم صلوات الله علیه با نرمی باش، با ملایمت، با نرمی، با خوشرویی یه مقدار باش برخورد کرد. اون کسانی که اون جمله اول را از رسول الله صلوات الله علیه شنیده بودن دیدن که این رفتار رسول الله چندان با اون جمله که می فرمود چندان جور در نیامد. فرمود که بد مردیسی که میاد، بد مرد اون قوم از اون عشیر است. دیدن که یه خورده الان له القول، یعنی یه خورده با نرمی باش برخورد کرد. حتی بعضی اون کسانی که اونجا حاضر بودن گفتن نکنه دید منزلتی در نزد رسول اکرم صلوات الله علیه دارد علیه اینجور که برخورد کرد. بلند شد که رفت از رسول الله سوال کردن صلوات الله علیه، گفتن که اونجور فرمودید ولی طوری هم رفتار کردید که ما گفتیم شاید مثلا منزلتی آشنایی چیزی خصوصیت یه شما بهش ارزشی قائل هستید فلان. فرمود که چی فرمود؟ حالا این بیانی که فرمود هم اولا اون تجویز مسئله را در مواقع برخورد با اشرار میرساند، به هم اون اشرار بودن اینها در قیامت را میرساند که قبلا گفتم اینجور افراد را. حالا اینجور افراد را که اون معلوم است که از اون اشرار قیامت بود. خب فرمود که فقاله، رسول الله فرمود این شر ناس منزلتن عند الله یوم القیامه من اکرمه الناس اتقاء لشره. اینا هم یه تیپ اشعار دیگه هستند، اون اشعار اول که گفتم نه. فرمود که رسول الله فرمود، اونا گفتن چرا اینجور رفتار کرده با اون بیانتون؟ فرمود که این نشر الناس، بدترین مردم منزلتن عند الله از نظر منزلت نزد خدا یوم القیامه در روز قیامت من اکرمه الناس، اونایی هستن که مردم به اونها احترام بکنن ولی از خوف شرشون، از ترس شرشون اتقاء شر. یعنی منم اینجا از ترس شرش اینجور کردم و اینا از اشرار در قیامت هم هستند. اینم چیزی باید خیلی انسان وجودش متزلزل باشد یه وقتی طوری برخورد نکنن انسان ها با انسان که از ترس انسان ها به انسان چه بکنن؟ احترام میکنن از ترسش. اینجور میشه دیگه اتقاء لشره، خیلی بد. خب به هر صورت این از موارد استثناست، کسی که در مواردی ظاهر و باطنش یکی نباشد اون جاها که اتقاء لشر باشد طرف شرور است باید یه برخورد خوبی داشته باشه، چند جمله تعریف ازش بکنه که نمیشود اگر نکند خلاص بشود، این جاها از نفاق نیست و مستثناست. اما باید خیلی دقیق بود که اگر می شود اون کار را نکرد. خب این اندازه که توضیح دادم این نفاق و درویی یک مؤمن یک مسلمان است با بندگان خدا از مهلکات است، برای همه برای سالک هم مهلکتر است. خب ظلمت هم می آورد با اون توضیح بود. یک صورت دیگری در اون تقسیم بندی کلی که میگفتیم صورت دوم نفاق برای یک مسلمان برای یک مؤمن عبارت از نفاق در پیشگاه حق، نفاق با حق، نفاق در برابر ذات مقدس حق، یعنی ظاهر و باطن در پیشگاه حق با هم یکی نباشد، در ارتباط با حق یکی نباشد. خب حالا اینجور را که من گفتم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجبر این ببینید دیگه چقدر مراتب پیدا میکنه. این نفاق که از مراتب نفاق است، از صور نفاق است، خودش در مراتب مختلف عنوان میشود و از مهلکات است و کمتر کسی میتواند از مراتب از همه مراتب این نفاق خلاص بشود. و سالک به هر اندازه از این نفاق برخوردار باشد، براش مهلک است. اگر خیلی برخوردار است، یک مهلک بالاتری گرفتار است. اگر کم برخوردار است، کمتر. نمیدارم این جمله را دقت کردید. از مرحمه مراتب این نوع نفاق خلاص شدن کار هر کسی نیست. یعنی ظاهر و باطن در پیشگاه خدا، در ارتباط با خدا، در مقام بودیت برای سالک یکی نباشد. باطنش با ظاهرش فرق کنه. در پیشگاه خدا توجه میکنه. خب این مراتب داره، یعنی مراتب شدید و ضعیف و خفی و اخفا دارد، مراتب اینجوری دارد. در روایات به بعضی از مراتب این مسئله اشاره شده، در آیات اشارات آیات را کسی خوب ببیند اشاره شده. من قبل از توضیح بعضی از مراتب این نوع نفاق که الان عرض کردم و خودم خوشم نمیاد توضیح بدم، چون باز اون نتیجه خواهد بود که بعضی از دوستان معمولا هر هفته بعد از جلسه میگن قضیه بدتر شد، باز اون خواهد شد و بدتر از سابق هم خواهد شد. بعد اما یعنی بعد اما بدتر خواهد شد، چون انسان تحلیل میکنه. زیاد مایل نیستم توضیح بدم، ولی در این حال یه خورده توضیح خواهم داد انشاءالله. اما قبلا میخواستم یه جمله به شما بگم. شما خیلی کلمه صدیق را تا به حال شنیده اید و شاید خواستید بفهمید صدیق یعنی چی، و یه تعریف خوبی یا یه معنایی که برای شما هضم بشه وقتی صدیق اصلا یعنی چی. اونی که قرآن روش حساب میکنه از اون انعام شده ها هم هستند. چهار طبقه را قرآن مورد تفضل خاص خدای متعال میشمارد، چهار سنف را، چهار دسته را، چهار طبقه را و چهار تیپ را از انسان ها، که یکی از اونها چه کسانی هستند؟ عبارت هستند از صدیقین. من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. صدیقین چیزی در قرآن انعام شده ها هستند، اصحاب صراطند، خیلی بالاست مقامشون. این بیانی که امروز خواهیم داشت در مراتب نفاق که میگیم از مراتب شدید و ضعیف این نفاق کسی بخواد در مقام بودیت خلاص بشود که خیلی سخت است خلاص شدن، اگر کسی خلاص بشود میشود چی؟ میشود صدیق. توجه داشته باشید، صدیق معنوش اینجا فقط، من در صدیق صحبت نمی کنم، در صدق هم صحبت نمی کنم و شواهد برای صدیق نخواهیم آورد از آیات روایات، ولی یادتون باشد صحبت ما در نفاق است. الا که نتیجه که به دست میاد، از یک طرف شما میتوانید کلمه معنی صدیق یا اون صدیقین را بفهمید چه کسانی است. از مراتب این گونه نفاق خلاص کسی بشود صدیق است. یعنی چه؟ اول کلی توضیح بدم. یعنی این انسان در قبال حق و در مقابل حق، این بنده خدا، ظاهر و باطنش، زبان و قلبش، حرکات و قلبش، چه زبان و قلبش، چه حرکات و قلبش، با هم چی باشد؟ همش یکی باشد. هیچ موردی پیدا نکنید که به زبان چیزی بگوید که قلب اونطور نیست. موردی پیدا نکنید که حرکتی از او صادر بشود که خلاف آنچه در قلبش است باشد. این میشود چی؟ میشود صدیق. خب حالا بریم به اصل صحبتمون. نفاق در پیشگاه خدا این است که باطن و ظاهر انسان با هم یکی نباشد. در این باب اینجا ما به یک نظر در دو مرحله عنوان میکنیم. یکی این است که حرکات انسان با قلبش یکی نباشد، یکی این است که اقوال انسان با قلبش چیه؟ یکی نباشد. تقسیم بندی کلی میکنم که در اون مشخص بشه برای شما. اگر بخواهم مراتب این نفاق را، نفاق در پیشگاه خدا را به یک نظر تقسیم میکنیم، به دو قسمت باید تقسیم میکنیم. یک صورت این است که انسان حرکاتش با قلبش یکی نباشد. این از شعبه های نفاق است. این مؤمن به نفاق مبتلاست. شما از من حرکتی ببینید که این حرکت من از باطن من، از قلب من، از معنویت من، از تقرب من، از تقوای من حکایتی می کند که آن حکایت در درون من آنچنان که برای شما این حرکتم حکایت می کند وجود ندارد. خوب در تعریفش دقت کنید، حرکت تکرار می کند، کلی میگم که دیگه شما تطبیقش با خود شما، حرکتی از من ببینید، حرکتی از من ببینید، این حرکت در نظر شما حکایتی از یک معنا و تقوا و باطنی از من می کند که آنچنان که حکایت می کند در درون من وجود ندارد. این نفاق است. کسی که اینطور حرکت انجام بدهد که حرکتش بیش از آن که در باطنش هست نشان بدهد، چیه؟ مبتلای به نفاق در پیشگاه خداست و منافق است و این میخواد خدا را خدعه بکند. خودش مشمول چیست؟ مشمول خود. از اونهای اول یادتون نره، این المنافقینه در با جری و تطبیق ها، این المنافقینه یخادعون الله و هو خادعهم. منافقه میخوان در این بین کلاه گذاره بکنن ولی کلاه سر خودشون میره، توجه ندارن. وهو خادعهم، این وهو خادعهم را دیگه من اینجا روایاتی الان من ننوشتم ولی به نظرم میاد روایاتی در ابواب مختلف دقیق دیدم، هی به نظرم میاد میخواد به زبانم بیاد بگم ولی نگفتن اشتلاح هست. هستا این در روایات صاف به چشم میخوره، کسی اینجور حرکت داشته باشد که از باطنش بیشتر نشان بدهد، از باطن ندا میاد که میخواهی خدعه بکنی، میخواهی خدا را خدعه بکنی، از باطن میاد این ندا، ما نمیشنیم، حالا فعلا اون گوش نیست که بشنوی، اما میاد این ندا میاد. خب این روایت فقط دقت میکنیم در این باب، تعریف کلشو گفتم، تعریف کلیشو گفتم و خیلی باید حالا شما به عنوان یک سالک در این مرحله تذکر بدم. از این مسئله خیلی اجتناب کنید، هیچ وقت مواظبت کنید حرکتی از شما، از نگاهتون، از لباس پوشیدنتون، از راه رفتنتون، از قیافتون، از شکل قیافتون، از نحوه صحبتتون، از بالاخره حرکاتتون دیگه، حرکاتون حرکتی از شما صادر نشود که بیشتر از آن که در باطن شما هست نشان بدهد و الا نفاق است. باید ترهیز شد و بنابراین باید به این هم مراقب بود. به چقدر کار سخت می شود، به چند چیز باید مراقبت شد، به این هم باید مراقب بود، جهاد اکبر، به این هم باید مراقب بود. و راه صواب، راه درست این است که انسان سالک درست و وفق اونیست که حرکاتش خیلی پایین تر از اون باطنش باشد، حرکاتی که به مردم ارائه می کند خیلی پایین تر از باطنش، یعنی باطنش خیلی بالاتر از ظاهرش باشد، سعی بکند حرکتش تا باطنش را در اون حدم جهت نشان ندهد، بلکه هیچی نشان ندهد، توجه بکنید، هیچی نشان ندهد. بودن کسانی که اصلا حرکاتی داره، حرکاتشون هیچ معنایی از باطنشون نشان نمیدهد ولی باطن چه باطنی، راجع میکنه.
وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم خدای من. نروی رفتنم از نروی رفتنم از خاک آستانه دوست نه احتمال نشستن نه احتمال نشستن نه پای.
دوستان ارجمند، بخش دوم بحث نفاق را از زبان استاد آیت الله محمد شجاعی شنیدید. انشالله در برنامه بعد قسمت سوم این بحث را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. تا دیگر برنامه، خدا یار و
نگهدارتان. در ایمانم تویی.